قدردان قهرمانانی هستیم که پای وطن ایستادند، قدردان دلهای بزرگی که در دل جامعه ورزش میتپند، ورزشکارانی که تنها برای مدال و سکو تلاش نکردند بلکه در لحظه های حساس نام و عزت سرزمینشان را بر هر چیز دیگری مقدم دانستند. قدردان همه اعضای جامعه ورزش کشور هستیم که در دل این جنگ تحمیلی به دیدن خانواده های معظم شهدا رفتند و یاد و خاطره شهید وطن را گرامی داشتند. به تازگی هم مدیر کل ورزش جوانان استان اصفهان به همراه رئیس هیئت فوتبال استان اصفهان با حضور در شهرستان شهرضا با خانواده شهید حسین رضایی که از شهدای ورزشکار فوتبال در جنگ تحمیلی سوم بود دیدار و گفتگو کردند.
بعضی اشک‌ها تنها از اندوه نمیان، از احترام میان، از دینی که دل انسان در برابر فداکاری‌ها احساس میکنه. در سرزمین ما قهرمان فقط روی سکو متولد نمیشه، گاهی در سکوت یک مزار، در کنار یاد کودکانی که برای همیشه در تاریخ این وطن جاودانه شدن. وقتی قهرمان المپیک در محل شهادت دانش آموزان میناب اشک میریزد، وقتی ورزشکاران دوشادوش مردم در خیابان‌ها و موکب‌ها حضور دارند، وقتی مدال قهرمانی بر گردن یک جانباز می‌نشیند، یک حقیقت دوباره معنا پیدا می‌کند، اینکه ورزش ایران ادامه همان راهی است که با ایثار، با همدلی و با عشق به وطن نوشته شده. این بخش روایت همین پهلوانی هاست. وقتی جواد فروغی قهرمان المپیک رشته تیراندازی در محل شهادت 165 دانش آموز شهید مدرسه شجره طیبه میناب حاضر می شود و اشک می ریزد.
راستش انتظار هر چیزی داشتم جز این که بشتم که یک مدرسه رو به صورت مستقیم، اونم نه به عنوان یک حادثه‌ای که ممکن هست در یک جنگ بزرگ پیش بیاد، بلکه به عنوان یک هدف تعمدی و اون هم نه یک بار بلکه دو یا سه بار مورد اصابت قرار گرفته. نشان از وحشیگری داره، نشان از پلیدی و یک جنایت عمیق توی جنگ‌هایی داره که شاید در جاهایی هم دیگه هم تکرار شده، ولی خب این رو ما به صورت ملموس‌تر تونستیم لمس بکنیم و متاسفانه باش مواجه شدیم. غم واقعا بسیار سنگین. فکر نمی‌کردم حالا حادثه به این صورت باشه که اصلا بیام جای موشک رو من در جای کلاس بتونم ببینم. به معنی اینکه من از خیابون اصلی پیچیدیم به سمت مدرسه و این جورایی وارد خیابون اختصاصی مدرسه شدیم. قشنگ سنگینی غم رو حس میکردم. خیلی برای خودم تداعی میکرد زمانی که اول صبح وارد مدرسه شدم، هر کدوم با چه ذوق و شوقی، با چه وسیله ای، با چه صحبت های کودکانه وارد این فضا شدن. خب چیزی رو به صورت تراکنده از اون شنیده بودیم، مثلا از اگر اشتباه نکنم ستایش علی حسینی که گفته بود که به مادرش که ما چند روزی قرار است با رهبر دیدار داشته باشیم، یا ماکان عزیزی که ظاهرا فقط کفشش مونده بود و تیکه از پیرهنش، یا همیالا که خانم به من مادر عزیزی که اینجا شهید شده بود تیکه فقط یک لنگه جوراب سوراخ سوراخ شده به اصل ترکش دستش فقط مونده. راستش اینجا رو فقط نباید به عنوان یک محلی که یک حادثه بزرگ توش اتفاق افتاده دید. اینجا فقط یک مدرسه نیست بهش موشک خورده، اینجا فقط یک محل بازدید نیست، اینجا یک سنده، یک سند از یک جنایت عظیم که قطعا قابل پیگیری هست. هرچند این عزیزان دیگه برای ما هیچ چیزی جایگزین اینا نمیشه که برای ما بخوان برگردن یا بخوان جبران بشه، ولی قطعا باید پیگیری بشه. کسانی که میتونن از این حق نباید بگذرن، و اگر بگذرن واقعا ما بنده حداقل بگم به عنوان یک ایرانی گریبان اونها رو ول نخواهم کرد. متاسفانه در جای جای این مملکت از این اتفاق افتاد، تخریب پل‌ها رخ داد، تخریب مراکز علمی رخ داد، مراکز تحقیقاتی ما زیاد داشتیم که آسیب دیدن دیگه. ولی خب دشمنی که این کار رو کرده بود ما انتظار هر کاری ازش داشتیم. یعنی دانشگاه که دیگه سهل، مسجد و خدمت شما میگه مدرسه و درمانگاه و مراکز تحقیقاتی و آموزشی بماند. انشالله که بتونیم یه روزی با قدرت اون پاسخ نهایی رو که در خورش هست، واقعا دشمنی که مقابل ما هست، بهش بدیم و با قاطعیتون رو سر جاش بشونیم که شلا دیگه نه اینکه اقدام نتونه بکنه، بلکه فکر اقدام کردن علیه ایران اسلام یا هر مملکت مظلومی رو دیگه به فکر به ذهنش راه نده.
در 29 شب برپای موکب و سالن تیراندازی عبدالرسول زرین در میدان المپیک، مرضیه پرورش نیا و محمد بیرانوند، ملی پوشان تراپ کشورمان با حضور در این موکب در حماسه مردم در خیابان شرکت کردند. برپای این سالن با هدف ترویج فرهنگ ورزش تیراندازی، ارتقای آمادگی جسمانی و افزایش مشارکت در میان اقشار مختلف مردم صورت گرفته و بیانگر نقش مؤثر نهادهای ورزشی در همراهی با ارزش‌های انقلاب اسلامی است. استقبال پرشور از موکب فدراسیون اسکی و ورزش‌های زمستانی هم ادامه دارد. در این موکب آموزش رول اسکی توسط محمد تقی شمشکی مربی تیم ملی انجام میشه که با استقبال ویژه علاقمندان روبرو بوده. آقای پاکتر رئیس فدراسیون هندبال هم در مراسم اختتامیه لیگ برتر هندبال بانوان یکی از مدال‌های قهرمانی مسابقات را به ابراهیم فتحی سرپرست تیم نوجوانان سپاهان که در جنگ رمضان جانباز شده تقدیم کرد. و این روایت دلهایی است که هنوز برای یک نام میتپند، نامی که در اشک یک قهرمان، در دستهای خدمتگزار ورزشکاران، در احترام به جانبازان و در یاد کودکان شهید زنده میماند. اینجا سرزمینی است که مردمانش در سخت‌ترین روزها کنار هم می‌ایستند. قهرمانانش یاد فداکاری را از یاد نمی‌برند و نسل‌هایشان نام شهدا را با افتخار تکرار می‌کنند. این همان سرزمین است، ایران، وطن استواری، وطن غیرت، وطن دل‌هایی که برای همیشه با عشق به آن می‌تپد.
دوستان اهل مطالعه و یاران صمیمی کتاب و کتابخانی مطلع هستند که نمایشگاه بین‌المللی کتاب امسال به صورت مجازی آغاز به کار کرده و تا دوم خرداد ماه هم در سامانه book.icfi.ir در دسترس عموم مردم قرار داره. کتاب ها کاملا دسته‌بندی شده و پیدا کردن کتاب های مورد علاقه، خصوصا کتاب های مربوط به ورزش و تندرستی، کار آسونیه. کتاب خون باشیم و دیگران رو هم به مطالعه دعوت کنیم.
هفتمین نمایشگاه مجازی کتاب تهران 26 اردیبهشت تا دوم خرداد 1405. نشانی وبسایت book.icfi.ir.
وقت همه شما شنونده های رادیو ورزش بخیر. با معرفی یک کتاب ورزشی دیگه همراه من صادق مهرانی باشید. کتابی که امروز بهتون معرفی میکنیم کتاب می اندیشم پس بازی میکنم، نوشته آندر آپیرلوه. زندگی نامه جذاب آندر آپیرلو با قلم و لحن طنزآمیز و پرطعنه او، این کتاب را به یکی از بهترین زندگی نامه های ورزشی مبدل کرده است. در این کتاب با ابعاد جدیدی از شخصیت این بازیگر فوتبال آشنا میشیم. و اما خلاصه کتاب.
به سختی جام جهانی 1986 مکزیک رو به یاد میارم، اما تمام جزئیات ایتالیا 90 رو توی ذهنم هست. یه چیز از اون جام جهانی همیشه همراه من مونده، آهنگ رسمی بازی‌ها، تابستان ایتالیایی که توسط ادواردو بناتو و جیانا نانینی خونده شده بود. شاید یک آهنگ قوانین بازی رو عوض نکنه، اما میخوام همینطور به ماجراجویی ادامه بدم بدون هیچ قیدی و با قلبی تا دهان بالا اومد. برای بازیکن‌های نسل من هم سرودی برای شادیه، هم نعره میان میدان نبرد. توی آلمان سال 2006 همه ما این آهنگ رو روی آیپد های خودمون داشتیم. بعضی از بچه ها در یورو 2012 هم اون رو گوش میدادن. این آهنگیه که همیشه امروزی میمونه، حتی بعد از 22 سال، درست مثل آهنگ های لوچیو باتیستی. او جاودانه است، مثل احساساتی که در شما برمیه. اونها حقیقی هم. دوستی خالص، اتاق 205 در کاورچیانو، دو تخت تک نفره، یه دستشوی کوچیک و یه تراس نقلی، اتاق تمام رازهای من.
آندرا پیرلو بازیکن سابق فوتبال ایتالیا و تیمهای اینتر میلان، آس میلان و یوونتوس است. او در رده های زیر 15 سال، زیر 18 سال و زیر 21 سال برای تیم ملی فوتبال ایتالیا بازی کرد و در جام قهرمانی زیر 21 سال اروپا با تیمش به مقام قهرمانی رسید. آندرا پیرلو همچنین عضو تیم ملی ایتالیا در جام جهانی 2002 بود و به مدال برنز المپیک 2004 هم رسید. در جام جهانی 2006 پیرلو بهترین پاسور گل و در سه بازی دیگر هم بهترین بازیکن میدان شناخته شد و توپ برنز یا همان جایزه سومین بازیکن برتر جام را هم از آن خود کرد. او همچنین عضو تیم منتخب جام جهانی شد. پیرلو از اعضای تیم منتخب یورو 2012 بود و در سه بازی برترین بازیکن زمین شناخته شد. اما شما عزیزان برای شنیدن نسخه صوتی این کتاب میتونید با نصب نرم افزار کاربردی ایران صدا کتاب میاندیشم پس بازی میکنم نوشته آندر آپیرلو رو در 329 دقیقه شنونده باشید.
من رو میترسون. حسابی عصبانی میشم وقتی دوچرخه سوارها علیه فوتبالیست ها مصاحبه میکنن و به اونها اتهام میزنن. میگن فوتبالیست ها خیلی پول دارن، همیشه در کانون توجهن و فراموش میکنن که دنیای ما بدون شک دنیای پاکتریه. مسائلی که در مورد اونها به بیرون درز میکنه باعث شگفتی من نمیشه. اعتراف دوچرخه سواران سابق به اینکه از مواد نیروزا استفاده میکردن دیگه حتی توی تیتر اخبار هم قرار نمیگیره و مردم اون رو چنان میخونن که انگار جزی از تمرینشون بوده، که البته بسیار باعث تأسفه. به نظر میرسه تمام اونها درگیر این موضوعن. چطور ممکنه که یک انسان معمولی روزی 300 کیلومتر پدال بزنه، اون هم با سرعت 40 کیلومتر در ساعت، و این کار رو 24 ساعت بعد دوباره انجام بده و بعد دوباره بعد از اون روز از نو روزی از نو. مسابقه های نظیر تور دو فرانس، جیرو دی ایتالیا، والت دی اسپانیا نیازمند اینه که رکاب زن در تمام طول یک هفته در اوج آمادگی جسمانی قرار داشته باشه. بعضی از اون مسیرهای کوهستانی موتور ماشین رو ذوب میکنه. با این حال دوچرخه سواران از اونها عبور میکنن. اونها در مورد دوپینگ های قانونی حرف میزنن که برای من نهایت وقاحته. واقعا من رو اذیت میکنه وقتی لنس آرمسترانگ و امثال او اعتراف میکنن که مقابل حریفانشون تقلب کردن. اینکه اونها چطور خودفروشی میکنن تا روی سکو قرار بگیرن عجیبه. اما این اعتراف نیست که من رو آزار میده، بلکه بخش مخفی این بحثه. بیشتر به اون صدها باری که منکر این مسئله شدن اهمیت میدم. تمام اون توهین‌ها و تهدیدهایی که در مقابل اونهایی که میخواستن چهره واقعی اونها رو نشون بدن به کار بردن. در نهایت بعد از این که آرمسترانگ رو نشون دادن که از برج ایفل با هلیکوپتر پایین میاد، از او 7 عنوان قهرمانی تور دو فرانس رو پس گرفتن. فقط امیدوارم که به دوچرخه سواران جوان یاد بدن تقلب کار اشتباهیه. شاید باید تک کاغذی بردارن و نام تمام اونهایی که این کار رو کردن روی اون بنویسن و شاید بهتر باشه که نام اونهایی که خیلی زود از بین ما رفتند رو بنویسن، اونهایی که مرگهای مشکوکی داشتن. چنین شکهایی مطمئنن لازمه. روی پاکت‌های سیگار میخونید که سیگار کشیدن برای سلامت شما خطرناکه، که با حروف بزرگ مشکی حک شده. از این نقطه مسئولیت بیمار شدن سیگاری ها کاملا بر عهده خودشونه. شاید بهتر باشه که روی دوچرخه ها هم بنویسن لطفاً چیزی در بطری آب خودتون نریزید. بعد از این که از خواب بیدار میشم یا قبل از این که شبها به تختم برم توی آینه نگاه کنم، مردی با زشتی متوسط خواهم دید، با تحریش، موهای بلند و آشفته، یه دماغ کج، گوشهای کمی برآمده و گودی زیر چشمها. اما مردی رو میبینم که کاملا از چهرهی که در آینه بهش زل زده راضیه، کسی که به تمام ثانیه های گذشتش افتخار میکنه. جینو بولسیری در تیم فلرو و روبرتو کلرچی در ولنتاس اولین مربی هایی نبودن که فهمیدن پست مورد علاقه من جلوی مدافعانه. در کنارش پدرم لویجی و مادرم لیدیا اولین کسانی بودن که به من یاد دادن میان بر زدن شاید باعث بشه که اول بشی، اما روزی خودت رو پیدا میکنی که رو در روی شیطان درونت ایستادی و اینجاست که میبازی و خودت در جهنمی که ساخته خودت نابود میشی. چیزی دارم که مثل مشعل اولمپیک من رو از درون ذوب میکنه، یه آتیش شدید ساخته شده از شعله و شور، و برای اینکه اون رو خاموش کنن باید من رو خاموش کنن و برای این کار باید روحم خاموش بشه. حتی کسایی که نیمی از حرفهام رو گوش کرده باشن میدونن در مورد چه چیزی صحبت میکنم. مدیران اسد، یه باشگاه قطری که به جام باشگاه‌های جهان در سال 2011 راه پیدا کرد. وقتی مدیر برنامه هام تینتی زنگ میزنه و بدون اینکه به خودش زحمت سلام کردن بده سر اصل مطلب میره، میفهمید یه قضیه جدی در جریانه. آندره، قطریا تو رو میخوان. دوباره بگو. قراره بری قطر بازی کنی. دیوونه شدی؟ اصلا حرفشم نزن. چی داری میگی؟ میگم که هنوز خیلی زوده. اما حتی گواردیولا هم اونجا بازی کرده. آره، ولی آخر دوران فوتبالش. خیلی خوب باشه، فقط برای احترام هم که شده باید بری اونا رو ببینی. باشه، کی میرسن؟ الان تو میلانن. کرواتت رو ببند تا یه ساعت دیگه میام دنبالت. اونها توی پرینسیپی ده ساویا، یه هتل بسیار لوکس نزدیک ایستگاه مرکزی قطار، همون جایی که دیوید بکام زمان حضورش توی میلان اونجا اقامت داشت، منتظرم بودن. قطری‌ها یه سویت بسیار بزرگ و لوکس رو اجاره کرده بودن و صاحب باشگاه، چند مدیر و ده‌ها وکیل اونجا بودن. سلام، قرارداد شما آماده است. روز شما هم بخیر. باعث افتخاری که شما رو ملاقات میکنم. توی لباس تیم ما فوق‌العاده میشی. خوشحالم شما رو میبینم. من آندره پیرلو هستم. لازم نیست خیلی سریع تصمیم بگیری. ما چند دقیقه بهت وقت میدیم تا فکر بکنی. در حقیقت فقط اینجا اومدم تا بفهمم شما کی هستید. یه ناسازگاری این وسط بود. یک شکاف عمیق در فضا و زمان. اونها توی آینده سفر میکردن، در حالی که من مجبور بودم روی حال، روی همین اکنون، روی حالا تمرکز کنم. اما با این حال تأثیر خوبی گذاشتند اون روز. روزی که کشف کردم بابا نوئل واقعا وجود داره. پرسیدن آندره چند تا بچه داری؟ دوتا. خب ما یه مدرسه انگلیسی زبان خیلی خوب توی قطر داریم. راستش من دوست داشتم بشنوم که اونها ایتالیایی صحبت میکنن. مشکلی نیست، یه مدرسه جدید میسازیم، فقط هم معلمای ایتالیایی استخدام میکنیم. آندره ماشین دوست داری؟
بله.
عالیه، واقعا خوشحال میشیم چند تا فراری به عنوان هدیه از ما قبول کنی. چند تا؟ اگه حس کردی دلت برای ایتالیا تنگ شده، همیشه یه جت اختصاصی توی فرودگاه منتظرته. اما قرارداد آماده است. 4 ساله. ممنونم، ولی به ارزش 40 میلیون یورو. توی این لحظه تینتی تقریبا بیهوش شد. البته 40 میلیون برای 4 سال، نه برای هر فصل. مطمئنم درک میکنید که با توجه به بحران اقتصادی نمیتونیم بیشتر از این پرداخت کنیم. اوه بله، میفهمم. اما اگر سالی 10 میلیون کافی نیست، نگران نباش، میتونیم صحبت کنیم. راستش زیادی زیاد بود. اگر از اونها میخواستم که بیابون رو جنگل کنن، احتمالاً میگفتن باشه. برای جلوگیری از وسوسه‌های بیشتر میخواستم مکالمه رو تموم کنم. پس گفتم بسیار سپاسگزارم، ولی نمیتونم. امضای قرارداد با شما به معنی امضای پایان دوران بازیمه و من هنوز فکر میکنم میتونم توی اروپا و ایتالیا تأثیرگذار باشم. اگر نظرم عوض شد، 1 یا 2 سال دیگه حاضرم باهاتون امضا کنم. 11 میلیون. تولیو بریم. 12. تولیو 13. عملا مجبور شدم مدیر برنامه هام رو دنبال خودم بکشم. کاملا از خود بی خود شده بود. تونستیم فرار کنیم. به ساعتم نگاه کردم و متوجه شدم که 21:21 است. عدد مورد علاقه من. 2 بار سرنوشت به آرامی توی گوشم زمزمه می کرد. کار درستی انجام دادی. پدرم روز 21 ماه به دنیا اومد. 21 روزیه که ازدواج کردم و اولین بازی خودم توی سری آ رو 21 انجام دادم. از همون اول شماره پیراهنم همین بود و هرگز تغییرش ندادم. این عدد شانس منه و دلیلی وجود داره که این کتاب توی 20 فصل به پایان میرسه. دوست دارم فکر کنم صفحه های فصل بعدی سفیدن و منتظر پر شدن. با داستان‌ها و تجربه‌هایی که هنوز نوشته نشده. از یک چیز ولی مطمئنم، خودنویس خودم رو دارم. پیرلو سال 2015 به نیویورک سیتی امریکا رفت و برای این تیم بازی کرد. Thank you.
از اینکه امروز هم همراه من بودید متشکرم. تا یه معرفی کتاب ورزشی دیگه، روز و روزگارتون خوش.